ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انتخابات پارلمانی هلند آغاز شد. مخالفان مسلح بشار اسد اعلام کردند در نشست صلح سوریه شرکت می‌کنند و حداقل حقوق کارگران 930 هزار تومان تعیین شد. صبح چهارشنبه رأی‌گیری در هلند برای انتخاب 150 نماینده پارلمان و تعیین نخست وزیر آینده آن کشور آغاز شد. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب مردم برای آزادی و دموکراسی به رهبری مارک روته نخست وزیر فعلی هلند از دیگر احزاب شرکت کننده در انتخابات شانس بیشتری برای پیروزی دارد. این حزب از احزاب راست میانه در هلند محسوب می‌شود. حزب راست افراطی آزادی به رهبری خرت ویلدرز رقیب اصلی حزب حاکم در این انتخابات است. خرت ویلدرز از تندروترین شخصیت‌های سیاسی اروپا است که مخالف پذیرش پناهجویان و مهاجران مسلمانان و عضویت هلند در اتحادیه اروپا است. بر اساس قوانین هلند شرکت کنندگان در انتخابات به احزاب رأی می‌دهند و رهبر حزبی که به تنهایی یا در ائتلاف با احزاب کوچکتر 76 کرسی پارلمانی را به دست آورد، مأمور تشکیل کابینه می‌شود. ارتش آزاد سوریه اعلام کرده در نشست صلح سوریه که از روز گذشته در شهر آستانه قزاقستان آغاز شد شرکت می‌کند. پیش از این ارتش آزاد سوریه گفته بود به دلیل عدم پایبندی روسیه و سوریه به مفاد آتش‌بس در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد. سومین دور گفتگوهای صلح سوریه در آستانه روز گذشته آغاز شد و روز پنجشنبه با شرکت مخالفان مسلح بشار اسد ادامه می‌یابد. ایران و عراق تفاهم‌نامه‌ای برای توسعه مشترک میدان‌های نفتی امضا کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به خبرگزاری ایلنا گفته بر اساس این توافق سهم نفت دو کشور مشخص خواهد شد و هر یک از طرفین می‌تواند سهم دیگری را خریداری کند. به گفته آقای زنگنه مذاکرات برای تولید نفت در دو میدان نفت شهر و یک میدان دیگر در خوزستان انجام شده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی تأکید کرده که در این طرح توسعه مشترک هر کشور مجبور نیست به طور جداگانه چاه تأسیسات و یا واحد بهره برداری احداث کند. عراق در دو سال گذشته حجم تولید و صادرات نفت خود را افزایش داده و به رقابت با ایران در بازارهای جهانی پرداخته است. خبرگزاری‌ها بامداد روز چهارشنبه خبر دادند که شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد ماهانه کارگران را 14.5% افزایش داده است. این میزان افزایش در حالی اعلام شده که کمیته مزد سال 96 متشکل از نمایندگان دولت و کارفرمایی و تشکل‌های کارگری مورد قبول حکومت سبد معیشت یک خانوار کارگری را پیشتر 2.480.000 تومان اعلام کرده بودند که حال رقم 930 هزار تومان تصویب شده. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده در شرایطی اعلام شد که به گزارش خبرگزاری تسنیم حق مسکن ماهانه کارگران برای سال آینده ثابت مانده است. حق مسکن کارگران همکنون 40 هزار تومان در ماه است. اعلام 930 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در حالی صورت گرفت که برخی از تشکل‌های کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران به بیش از 3 میلیون تومان شده بودند. در این ارتباط بیش از 1000 راننده و کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هفته گذشته با امضای توماری به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به آنچه دستمزد ناعادلانه کارگران نامیده بودند اعتراض کرده بودند. امضا کنندگان این تومار با اشاره به آنچه شرایط جانکاه کارگران به دلیل دستمزد چند برابر زیر خط فقر توصیف کردند، خواستار تعیین دستمزدی شده بودند که معیشت خانواده‌های کارگران و بازنشستگان را به گفته آنان تأمین کند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار تعیین 4 میلیون تومان برای دستمزد کارگران شده بود. این تشکل کارگری همچنین خواستار حضور و دخالت نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری و نمایندگان مستقیم مجامع عمومی کارگران در تعیین دستمزد شده بود. تا کنون نمایندگان تشکل‌های کارگری مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی کار و مذاکرات تعیین دستمزد کارگران شرکت داشتند. همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اعلام اینکه قدرت خرید کارگران باید تا 3 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یابد گفته بود هزینه‌های خرید مواد غذایی ماهانه 800 هزار تومان برآورد شده است و کارگران در تأمین سایر مایحتاج زندگی از جمله پوشاک، مسکن، رفاه، درمان و آموزش ناتوانند. بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار در ایران مصوب سال 1369، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود. اما به گفته تشکل‌های کارگری و برخی از رسانه‌ها، شورای عالی کار در دهه‌های گذشته فقط نرخ تورم را در تعیین دستمزد در نظر گرفته است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، کارفرمایان و برخی از مقام‌های دولتی پیش از این در مورد درخواست افزایش دستمزد کارگران به این نکته اشاره می‌کردند که کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند. در مقابل، تشکل‌های کارگری در ایران چنین اظهار نظر می‌کردند که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در کشور علاقه‌ای به افزایش دستمزد کارگران ندارد. این تشکل‌ها همچنین به این نکته اشاره می‌کردند که هزینه دستمزد در تولید بین 7-13% است.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو می‌شنیدید. اما در آمریکا دادستان‌های چند ایالت بار دیگر شکایتی را علیه فرمان تازه رئیس جمهوری مبنی بر ممنوعیت موقت صدور ویزا برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر تسلیم دادگاه کردند. فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است 26 اسفند ماه به اجرا در بیاد. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی در واشنگتن.
ایالت‌های واشنگتن، اورگان و کالیفرنیا در غرب آمریکا و ماساچوست، نیویورک و مریلند در شرق این کشور با ارائه شکایت‌نامه‌ای از دادگاه فدرال خواستند تا بار دیگر جلوی فرمان تازه رئیس جمهوری را در مورد منع موقت صدور ویزا برای شهروندان 6 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی بگیرد. فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا که از 26 اسفند ماه جاری به اجرا گذاشته می شود، مانند فرمان پیشین تنها شامل شهروندان ایران، یمن، سوریه، لیبی، سودان و سومالی است. خبرگزاری فرانسه می گوید در شکایت 6 ایالتی که دولت‌های محلی دموکرات دارند، ادعا شده که فرمان تازه رئیس جمهوری آمریکا به ایالت‌های آنها آسیب‌های جدی و فوری می زند. در واقع یک شکایتنامه ایالت واشنگتن از جانب 5 ایالت دیگر پشتیبانی می شود و در شهر سیاتل تسلیم قاضی جیمز روبارت یا همان قاضی شده که دستور منع اجرای فرمان پیشین رئیس جمهوری را صادر کرد. ایالت هاوایی هم جداگانه و پیش از این شکایتنامه مشابهی را تسلیم دادگاه کرده است. آرش آرامش، حقوقدان مقیم شهر هیوستن در ایالت تگزاس، پیامدهای این شکایت‌ها را چنین ارزیابی می‌کند.
این شکایت‌ها یک اختلاف تکنیکی با شکایت‌های دفعه قبل دارند. دفعه قبل به خاطر اون جو خیلی تند سیاسی، دادگاه هم خیلی سریع به این قضیه رسیدگی کردن. ولی الان چون که دیگر اون حدت و شدت در فوریت رسیدگی به این شکایت ها دیده نشده باشه، دادگاه ها با صبر بیشتری به این رسیدگی میکنن، به اضافه اینکه هر دو طرف هم شاکیان، یعنی ایالت های مثل هاوایی و ایالت واشنگتن و غیره ذلک و مدافع که میشه دولت آمریکا و نماینده دولت آمریکا، وقت بیشتری خواهند داشت برای ارائه مدارک و شواهد به دادگاه فدرال. و میگوین که با وجود اینکه بعضی از بخش های این حکم حکومتی رو آقای ترامپ عوض کرده، ولی ماهیتی تبعیض‌آمیز دارد، یکم، و دوم حتی با ایجاد موانع و مشکلات بیشتر برای ویزاداران و مهاجرین و غیر و ذلک، آن اهدافی رو که دولت در نظر دارد رو به اون نمیرسد که اون امنیت و جلوگیری از آمدن تروریست ها خواهد بود.
فرمان اخیر آقای ترامپ به گفته کاخ سفید با دقت قانونی بیشتری تدوین شده و نگرانی هایی را که در رأی دادگاه نخستین آمده بود برطرف کرده و بر جنبه ایمنی و رسیدگی به پیشینه متقاضیان ویزا تکیه می کند. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، گفته است که دولت همچنان از قانونی بودن فرمان نخست رئیس جمهوری نیز دفاع می کند و دلیل عدم موفقیت آن را شتاب در اجرای فرمان می داند. آقای اسپایسر اخیراً هم بر قانونی بودن فرمان رئیس جمهوری تاکید کرد و گفت که پس از عقب نشینی در دادگاه باید تصمیم می گرفتیم که چگونه فرمان رئیس جمهوری را که همانا تاکید بر حفظ امنیت ملت آمریکاست به اجرا بگذاریم. دونالد ترامپ خود بارها تأکید کرده که تصمیم اعمال محدودیت موقت در صدور ویزا برای جلوگیری از ورود افراطگرایان به خاک آمریکا لازم و ضروری است. In the first full month of my administration following the issuance of my executive orders, illegal immigration on our southern border fell by an unprecedented 40%. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نخستین نشست مشترک کابینه خود همچنین گفت که در نخستین ماه عمر دولت جدید در پی صدور فرمان مربوط به مهاجران غیرقانونی ورود از مرزهای جنوبی به آمریکا 40% کاهش یافته است. در هر حال نخستین مانع در اجرای فرمان رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته در ایالت ویسکانسن ایجاد شد، هنگامی که قاضی فدرال در این ایالت رأی داد که فرمان آقای ترامپ زن و کودک پناهنده سوری را که اکنون در خاک آمریکاست شامل نمی شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. اما بنابر اعلام حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، رشد اقتصاد ایران در 9 ماهه اول سال 95 دو رقمی شده است. بعضی از رسانه‌های هوادار دولت در تهران هم خبر دادند که رشد اقتصادی ایران به بالاترین سطح در 14 سال گذشته رسیده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، از او پرسیده چرا نرخ رشد ایران دچار جهش شده و آیا نهادهای کارشناسی بین‌المللی هم این دستاورد رو برای ایران تایید می‌کنند؟ فریدون خاوند.
آقای روحانی به گزارش روز دوشنبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی استناد میکنه که میگه نرخ رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه اول سال 95 رسیده به 11.6%. اگر این آمار رو ملاک قرار بدیم، بعید نیست که نرخ رشد سالانه ایران در 1395 به روایت بانک مرکزی به 8-9% برسه. در مجموع سازمان‌های کارشناسی چه داخلی و چه خارجی نرخ رشد بالایی رو برای امسال پیش بینی می‌کنند، البته با تفاوت‌هایی. مرکز پژوهش‌های مجلس میگه 7.2%، بانک جهانی 4.6%، صندوق بین‌المللی پول 6.6%. خب میدونیم که در سال 94 نرخ رشد ایران منهای 1.6% بود. چطور شد این شاخص امسال یک باره جهش کرده به این حد؟ همه این نهادها از جمله بانک مرکزی در توجیه این جهش از یک عامل اصلی اسم میبرند و اون هم نفت هست. بانک مرکزی میگه 65% این رشد از نفت به دست آمده. در واقع با اجرای برجام، تولید و صادرات نفت ایران برگشته به دوره پیش از تحریم ها. 1 میلیون بشکه نفت اضافه شده به صادرات روزانه نفت و قیمت نفت هم در بازارها بالا رفته. نتیجه این شده که میبینیم.
اما آقای خاوند، چرا این رشد بالا در زندگی مردم دیده نمیشه؟ همین دیروز مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ بیکاری 1.2% بالا رفته و حدود 1 میلیون نفر به تعداد جویندگان کار اضافه شده. چرا با وجود نرخ رشد دو رقمی اونطور که بانک مرکزی میگه بیکاری ماه به ماه داره بیشتر میشه؟
این دو با هم تضادی ندارند. عرض کردم که بالا رفتن نرخ رشد عمدتا ناشی از نفت بوده و افزایش تولید و صدور نفت هم که اشتغال ایجاد نمیکنه. در عوض در سال 95 بازم بنا به آمار بانک مرکزی بخش ساختمان که مهمترین سرچشمه اشتغال هست در کشور رشد شدیداً منفی داشته، منهای 25%. از طرف دیگه حضور متولدین دهه 60 هم بیش از پیش بر بازار کار سنگینی میکنه. اینا باعث شده که نرخ بیکاری بالا بره و تازه نرخ بیکاری واقعی خیلی خیلی بیشتر از این هاست.
اما آقای خاوند، حالا یا این نرخ رشد بالایی که بانک مرکزی از اون صحبت میکنه سال آینده هم دوام میاره؟
اگر سایر بخشای اقتصادی تکون نخورند، نفت به تنهایی نخواهد توانست این نرخ رشد اقتصادی رو سال آینده دوباره بالا ببره.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، استاد اقتصاد در فرانسه. و این گفتگو ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار مختلف رو بخونید و بشنوید، از جمله صحبت های فرمانده سپاه پاسداران که به تازگی گفته بسیاری از مسئولان دیدگاه غربی و به گفته او غیر انقلابی دارند. میتونید جزئیات بیشتر این خبر رو در رادیو فردا.com بخونید. همراه ما بمانید، 16:30 با سرخط تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.